خبری رادیو زودی خوش آمدید. چاله گلخواجه هستم که از سودی مرکزی شما رو همراهی میکنم. نخست میبینیم که امروز 9 سپتامبر کدام موضوع را داره. بعد تاخیر 4 ماه چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن فعال شد. مقامات میگن ساختمان نیروگاه به مرحله مسئولیتناک وارد گردید. که خوشبخت دیگری سرگردان روزگاری نسل زمان جنگ و صلح و یا 28 سال استقلالیت با جوانانی که در این دور زاده شدند چی داد؟
ساتون کار میکنی روزش میشه به ساتون روزش میشه نمیشه انجا میسته این سال.
از منوره ایفل تو اهرام و سرخانه لوور نسخه پاریج در کلوب چرا بنیاد باغ نو در جنوب تاجیکستان بحث ایجاد کرد؟
وقتی که ما ملت آیاده هستیم و تخت سنگین داریم چرا ما تخت سنگین رو در اونجا سازمان نمیدیم؟
صبح امروز در یک مراسم پرتنتنا چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن به کار انداخته شد. پرزیدنت تاجیکستان هنگام با استفاده دادن چرخه گفت در آغاز خود او نیز به بنیاد این نیروگاه چندان باور نداشت. اکنون طبق نقشه چرخه سوم باید سال 2021 فعال کرده شود. نیروگاه روغن انشاءاتی به گفته مقامات تاجیک سرنوشت ساز برای کشور است. مقامات میگویند در صورت پر فعال شدن روغن تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی میرسد که یکی از سه هدف استراتژی حکومت می‌باشد. رستم جانی گزارش می‌دهد.
از بلندی بیشتر از 1000 متر این منظره را می‌بینیم که بعدی بستنی مجرای وحش پیدا شده است. این حوض سنئی آبانبار بزرگترین نیروگاه راغون است. در آن تا امروز 200 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. امروز اگریگات دومی آن را با کار انداختند.
این وقت با یکم کم بودیم کاریم چرخی دویم با نیست. نفس کارتری است. آن параметр технический характеристики от завода естественно к нам додан ничего хаст бегом посуди.
روغن از ساختمان‌های عظیم سال‌های 70 عصر گذشته است که در 10 ساله آخر بعد توقیف با سازی‌اش شروع شده است. تاجیکستان می‌خواهد با بنیاد آن نارسایی نیروی برق را که در 6 ماه سال مردم از آن رنج می‌برند بر هم زند. پارسال اگریگات یکم نیروگاه را به کار انداختند و انتظار می‌رفت که مردم از محدودیت برق خلاص می‌شود. در حقیقت باز لیمیت شدیدتر شد به سبب ایجاد نقص تکنیکی که نم کشیدن سد آبانبار عنوان می‌شد. بیش از یک ماه کار اگریگات اول قطع شد. 140 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی فعال کردن اگریگات دومی راغون را تماشا کردند. پرزیدنت امام‌علی رحمان با شیوه پیشین بر جایگاه نیروگاه راغون در اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد. نیروگاه را اساساً از مبلغ‌های بودجه دولت و پول‌هایی که از مردم جمع کردند می‌سازند. قبلا خرج آن را بالاتر از 3 میلیارد دلار می‌گفتند، اما حالا اطلاع دقیق در مورد مصرف آن وجود ندارد. هر سال رقم‌ها تغییر می‌یابند. تاجیکستان را سازمان‌های مالی برای تشبث ساختن چنین نیروگاه بزرگ تنقید کردند. با تاکید آنها چنین لایحه نباید فقط از بودجه دولت مبلغ گذاری شود. مقامات تاجیک در نوبت خود اظهار داشتند ساختن راغون نارسایی برق را از بین می‌برد و باعث رشد اقتصادی می‌شود. مقامات تاجیک افغانستان و پاکستان را از خریداران عظیم برق نیروگاه راغون می‌حسابند. برای انتقال آن لایه‌های علاوگی امسال کاسه 1000 روی دست است. اقتدار تولید نیروگاه 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. از 6 اگریگات عبارت بوده سال 2026 سنه انجام ساختمان گفته می‌شود.
طوری هم گفتیم چرخه دوم نیروگاه روغن به کار درآمد که سرچشمه نوی برق برای جمهوری است. فعال شدن چرخه دوم برای ساکنان چی معنا خواهد داشت؟ این موضوع را با همکارم عبدالله شروف مطرح میکنیم که حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خب انتظار اکثر ساکنان تاجیکستان از به کار شروع کردن این چرخه البته این است که آیا پس از این لیمیت برق در فصل سرما در تاجیکستان خاتمه مییابد و یا نه؟
بله شهلو، مهندسانی که در رسمی افتتاح چرخه دوم نیروگاه روغن شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برقی کافی در فصل سرما استحصال می شود که برای تامین شبانه روزی ساکنان با برق بسنده است. نورالله شریفزاده رهبر انشاءات های نیروگاه در محل ساختمان گفت دو چرخه عین زمان برق تولید می کنند. در جواب به اشاره خبرنگاران که سال گذشته نیز چرخه اول پس از چند ماه کار خاموش کرده شد و در جمهوری دوباره لیمیتی برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و در آینده چنین مشکل سر نمیزند. اقتدار این چرخه نیروگاه روغن 600 مگاوات است. قریب 12 ساله با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از محدودیت برق اذیت میکشند.
عبدالله، ساختمان نیروگاه هنوز ادامه دارد و گفته میشود خرج مبلغ های هنگفته را در آینده تقاضا دارد. میشود بگویی که عین زمان ساختمان نیروگاه به کدام مرحله رسیده است؟
شهلا، نیروگاه روغن از 6 چرخه عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار شروع کرد. این چرخه ها نیز موقتی هستند و موافق نقشه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعدن با چرخه های نو پر اقتدارتر عوض میشوند. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان بار اول امکان پیدا کرد که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج بفروشد و از پولی به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ های خودی ساختمان نیروگاه روغن را ادامه میداد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 حدود 222 میلیون دلار برای این ساختمان جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان روغن 4.7 میلیارد سومانی خرج شد که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروبوند ها و یا اوراق قیمت بها به دست آمده بود.
لیمیت از بین می رود یا نه، به هر حال وقت نشان خواهد داد، زیرا سردی ها نیز نزدیک می شود. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. امروز در تاجیکستان جشن استقلالیت را تجلیل می کنم. در زمان 28 سال مستقلیت در این کشور نسل بزرگ شده است که در آینده نزدیک سرنوشت تاجیکستان از آنها وابسته خواهد بود. در جامعه بحث درباره چگونگی نسل نو یا نسل زمان استقلال مختلف است، به مثل سرنوشت خود آنها که یکی جایگاه خود را پیدا کرده و دیگری در کوی غریبی سرگردان. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله کوشش کردند تا حد چهره نسل زمان جنگ و صلح را تصویر کنند.
از روز استقلال یافتن تاجیکستان 28 سال می گذرد. این اوون را تحلیلگران تشکل نسل می دانند که با بینش خود فرق می کند.
ما جوانان وطن دوست
در مجموع ورژه استقلال با تاکید این قشر بزرگی که 70% تاجیکستان را تشکیل می کند تنها آرامی و ثبات در کشور است. کمیل 28 سال دارد و همسال استقلالیت است. او مکتب را تا صنف 9 خوانده و جای با علت بینوایی تحصیل را ادامه نداد. حالا او هر صبحش را در انتظار کارفرما شام می کند و استقلالیت را هم به طور خودش می فهمد.
استقلالیت یا آزادی. مثلا جنگ نیست. یا مثلا شاپا می را مثلا یک وین نیست. جنگ.
او هر سال شاهد تجلیل باشکوه روز استقلال تاجیکستان می شود. بر استقلال مالی یافتن خش می اندشد.
مثلا روزش می شود، کار می شود، ساتون کار میکنی. روزش می شود، ساتون. روزش می شود، نمی شود. همجا می استه مثلا. زمستان در کار نیست. مقصد مشکل رفتن اومدن. کار مقصد هم یکم وای نسته که کار کنی.
او ارزوی داشتن ماشین و منزل شخصی و هم وظیفه خوبی رو در نهادهای دولتی ندارد. میگوید مهم این است که شام برای سه فرزند خردسالش برده نان برد.
میخوام جای کاری مقصد دویمی داشته باشم که همجا نبیان دیگر.
در چهار یک عصر یک نسل بزرگ می شود و اونهایی که 25 سال پیش تولد شدند مکتب میونه و بعضی ها مکتب اولی رو ختم کردند. بعضی ها صاحبی کسب و کار شده تا حدی در جامعه مقام هم پیدا کردند. دلارام علیمو و خود را جوانی خوش شانس می داند که مست در همین ایام صاحب معلومات عالی و جای کار شده است.
در دوران استقلالیت به وای رسیدم. استقلالیت به من بسیار چیزها را داد. یعنی من در دوران استقلالیت طریق کوتای پرزیدنتی به این دانشگاه داخل شدم. طولی 5 سال در دانشگاه خواندم. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودم.
این جوان دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. به باور او موفقیت به دست خود انسان هاست.
بسیاری ها در این اندیشه هستند که وقتی که پدرش وظیفه دار یا مادرش وظیفه دار باشد، بعد اون میتواند جای خود را در جامعه پیدا کند. اما اندیشه من این گونه نیست. خود من پدرم کارگری عادی، مادرم هم کارگری عادی است و من خودم کوشش کردم و با بهای اعلی خواندم، طریق کوتا پرزیدنت داخل شده با دیپلم اعلی ختم نمودم، از همین لحاظ جای کار خود را پیدا نمودم.
بعد از چند سال سرنوشت تاجیکستان به دست نسلی بعد از استقلال می‌گذرد، نسلی که بعضی ها آن را خوشبخت و جهان دیده و آینده ساز می‌خوانند و ایده نسلی کم سواد و مهاجر و بی‌برار.
زود روزی که به غم پیچید، روزی گذشته در جشن 60 سالگیش آوازخوان شناخته توجیک دلیر نظرف مادرش را به خاک سپرد. نادیرا مقدم شویوه که دو فرزند برومند را به وای رساند بعد از بیماری قلبش از سپیدن بزمان، مراسم ویدو با مقدم شویوه روز 8 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد. مونرجا بیسوفی گزارش میدهد.
نادیرماه قدمشایوه، مادر سیاستمدار و کارگردان معروف تاجیک دولت خدا نظرف و آوازخوان شناخته دلیر نظرف، در 97 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با خانم قدمشایوه روز 8 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. نزدیکانش میگویند او چند وقتی اخیر از بیماری رنج میبرد.
روزای آخر گفت که کورم ایون کور گنده نکن. من این خاطره آخرونی که از مدنی وصیتی مدنم من با گفت کور گنده نکن.
نادیرماه قدمشایوه همسر وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان مهربان نظرف می باشد. او در گذشته به حیث راوی رادیوی خاروق و مصحح نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. دوستان خانواده از او به نیکی یاد می کنند.
من خیلی دوست داشت. همیشه میگم زهر جان شما پسر من، شما زهر پسر من هستی. ما سه فرزند تربیه کرد. فرزندان اوی جنو که برای از بیار آدمون نیکی میبینن. خود آدم بچه نازی تربیه کردن یک کار کلون است. هر کس نمیتواند در این محیط هم خیلی بچه کنه. حیف که این کس یارو تر کرد که جنت شود.
نادیرماه قدمشایوه را در قبرستان سری آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.
در جنوب تاجیکستان باغی نوی تأسیس یافته است که از اثرهای نسخه شده پاریژه عبارت است. بنیاد چنین باغ در کشوری که اکثر ساکنانش به پول انتقالی مهاجران مهنتی از روسیه وابستند واکنش‌های مختلفی به بار آورد.
در شهر کولاب کنون پاریس را می‌بینیم. اینجا برجی 30 متری ایفل قامت افراخته و خیابانچه به گونه این شهر فرنگی در سرزمین شرقی بنیاد شده است. این گوشه بخشی از باغ مرکزی است و برای دلخوشی ساکنان است. پیدا شدن آن برخی را خوشحال کرده است و برای گروه سوال برانگیز است.
شکل اصلی منظره ایفل تمام مردم مثلا در تلویزیون مثلا سیاحان از پیش میدونند، این نمیتواند که دقت کسی را جلب کند.
منتقدان گوشه پاریس به این پندارند هر یادگاری که بنیاد میشود باید به تاریخ مردم و این مکان مربوط باشد.
چیزی را باید بسازیم که مربوط به فرهنگ چیزی اینها باید باشد.
آنها به این اندیشند. در ختلان یادگاری های زیاده موجودند که می بایست جای گوشه پاریس نسخه از آنها را می ساختند.
چی لازم؟ وقتی که ما ملت آریایی هستیم و تخت سنگین داریم، چرا ما تخت سنگین را در اونجا سازمان نمی دهیم؟
در پیشی برج ایفل کولاب اطلاعیه نصب شده است و تست تماشابینان با آن نزدیک می شوند.
بسیار با من محقول است.
مسئولین میگویند وجودی همچنین یک گوشه برای مردم مهم است.
نه اینکه تاجیکستان، بلکه تمام دنیا را میبینیم در اینجا.
در گوشه پاریس ما باز نمونه از آثارخانه لوور را میبینیم. شبی کلوب شامی پاریس را میموند و به اقرار یکی از رهگذران هر کس از زاویه خود با آن مینگرد.
بعضی مردم میخواهند که ساختنش خوب است، بعضی میگن نخوب است. این از ذوق آنها وابسته است.
باغی مرکزی شهر کولاب را سال 1938 بنیاد کردند. مساحتش 5 گکتر بوده، باری اول از تعمیری کلی می‌بیند. و گفتی مسئولین زیاده از 100 جای کاری نو پیدا می‌شود.
و در روسیه روز یگانه رای دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان دیروز رهبران 19 فدراسیه و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تقلب فراوان در جریان انتخابات و عمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. طبق نتیجههای پیشکی همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفههای رهبری در منطقههای روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشی نوی برنامه تقدیم می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس هستند. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت بهار زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار بیرون
www.azadi.org.
سلام، به اخبار آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. ایالات متحده آمریکا فرستاده خود را در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان یک روز پس از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ بیکار شدن گفتگوهای پنهانی با آنها بازخواند. ترامپ اخیراً گفت که به سبب دست از حمله نکشیدن جنگیان قرار بس کردن گفتگوها گرفته شده است. در حمله اخیر این گروه در کابل 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. کاتب دولتی ایالات متحده مایک پومپیو در یک سخنرانی تلویزیونیش روز 8 سپتامبر اعلان کرد که فرستاده آمریکایی زلمان خلیلزاد باز خوانده شده، مذاکره ها با گروه شورشی اکنون بس کرده شده است. پومپیو گفت تا وقتی که جنگیان رفتار خود را دیگر نکنند، مذاکره ها از سر گرفته نمی شود. روز 7 سپتامبر در یک سلسله پیام های تویتریش ترامپ نوشت که در آستانه مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی سال 2001 که از جانب القاعده انجام شده بود، نیت دارد با هر دو جانب دیدار و گفتگو کند. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان می گویند دو ناحیه هممرز با تاجیکستان را از دست گروه طالبان باز پس گرفتند. ناحیه یمگان و وردوج که در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جایگیرند، 5 سال باز در دست گروه طالبان بودند. عملیات برای پس گرفتن این دو ناحیه 11 روز پیش آغاز شد. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که امروز شاهد فتح اولسوالی وردوج هستیم. خیلی بازم خوشحال هستیم که با دشمن هم با توریست های خارجی و هم توریست های داخلی تلفات خیلی سنگینی وارد شد.
اسدالله محمدی، فرماندهی پلیس بدخشان، میگوید در پی عملیات نزدیک به 200 جنگی کشته شد. با گفته او در میان کشته شده ها جنگجویان خارجی نیز هستند. ولادیمیر سیماخ که همچنین یک شخصی منفعتدار در پرونده سرنگونی هواپیمای مالایزیا 17 نام برده می شود، پیش از پروازش به مسکو روز 7 سپتامبر در چارچوب برنامه داد و گرفت زندانیان میان روسیه و اوکراین از جانب دادستانهای هلندی پرسجو شد. در این باره روز شنبه در پارلمان هلند وزیر کارهای خارجی این کشور استف بلوک اظهارات داد. بلوک در جلسه پارلمان گفت که تا داد و گرفت زندانی ها که در جریان آن کیو و مسکو 35 زندانی را به همدیگر دادند، دادستان های هلندی کوشش زیادی کردند تا که با راههای دیپلماتیک دسترسی به سیماخ امکان پذیر باشد. او گفت در پاسخ اوکراین وعده داد که جریان داد و گرفت زندانی ها را کمی به دیر می گذارد و همین طور هم کرد. او نگفت که در رفت پرسجوها چی خبری به دست آمده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون درباره جنگ در شرق اوکراین و سازش اتمی ایران گفتگو کرده است. وبسایت رسمی حکومت روسیه خبر داد که گفتگو روز 8 سپتامبر شده است. رهبران دو کشور یک روز پیشتر از واخوری وزیران دفاع روسیه و فرانسه در مسکو اندیشه های خود را داد و گرفت کردند. به نوشته خبرگزاری دولتی تاس، سرگی شویگو و فلورنس پارلی روز 9 سپتامبر درباره رویدادها در خلیج فارس از جمله ایران، وضع در اوکراین و جمهوری آفریقای مرکزی گفتگو میکنند. وزیر فرانسوی به خبرگزاری روسی گفته است که گفتگوها درباره مسئله های زیادی آشکار خواهد بود. با قول او دشواری های زیادی گئوستراتژی هستند که فرانسه و روسیه در آن منفعت های یک جای دارند. در شهر نورسلطان قزاقستان روز دوشنبه 9 سپتامبر چند اعتراض جداگانه برگزار شد که شرکت کنندگان آن طلب های گوناگون داشتند. برخی از آنها گفتند با قرار دادگاه که نسبت به آنها یا نزدیکانشان برآورده است راضی نیستند. شرکت کنندگان از بی‌عملی رهبران به شکایت‌هایشان اظهار نگرانی کردند. در خانه وزیران شهر نورسلطان اعتراضگران با تنقید کردن سودیه‌ها و کارمندان دادستان شعار و آویزه‌ها پنهان کردند. برخی از آنها در دست آویزه‌هایی داشتند که طلب کرده می‌شد سودیه دادگاهی عالی قزاقستان ژاکیپ اسانوف برکنار کرده شود. اعتراضگران گفتند از 9 سپتامبر سر کرده حداقل تا 10 روز دیگر دست به چنین اعتراض‌ها خواهند زد. مقامات ناحیه آلتینسوی ازبکستان از روی دلیل تجاوزی یک خواننده مکتب از سوی آموزگار 62 ساله پرونده جنایی شده است. با گفته خواننده آموزگار او را دوام 1.5 سال در مکتب دائما تجاوز کرده است. وی میگوید خشونت جنسی نسبت وی از ماه سپتامبر سال 2017 تا مارس سال 2019 دوام کرده است. بعدی پرسش های زیاد دخترم به من اقرار شد، گفت مادر دختر. حالا آموزگار 62 ساله با تجاوزی خواننده گمانبر و از مکتب رانده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیک میگویند بعدی به کار در آمدن چرخه دوم نیروگاه برق آبی روغون که در یک ساعت 120 مگاوات نیروی برق استحصال میکند، توان صادرات آن به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت. مسئولین میگویند پای هم فعال گردیدن اگریگات ها به تاجیکستان امکان میدهد صادرات برق را به پاکستان و کشورهای دیگر هم براه ماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. چرخه دوم نیروگاه برق آبی روغون امروز 9 سپتامبر فعال شد. چرخه اول آن ماه نوامبر سال گذشته به استفاده داده شد و انتظار می‌رفت که چرخه دوم ماه اپریل سال روان فعال شود، اما با دلیل پیش آمدنی به گفته مقامات مشکل تکنیکی این کار تا 9 سپتامبر سال روان به تأخیر افتاد. مهندسانی که امروز در رسم افتتاح چرخه دوم نیروگاه روغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال خواهد شد که برای تامین شبانه‌روزی ساکنان با برق بسنده است. نورالله شریف‌زاده رهبری مدیریت استفاده برای انشاءات های نیروگاه در پاسخ به سوال رادیو آزادی در محل نیروگاه گفت دو چرخه عین زمان برق تولید می کنند و به شبکه برق جمهوری وصل شده است. در جواب به اشاره خبرنگاری آزادی که سال گذشته چرخه اول پس از چند ماه کار خاموش کرده شد و در کشور باز لیمیت برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار می کنند و امیدوار است هیچ مشکل سر نخواهد زد.
این وقت با یگان کمبودی کاری چرخه دوم بنیست ناس کار کرده است. آن параметри технически характеристики ки заводҳои истеҳсол кунанда доданд иҷро ҳаст бе ягон камбуди росия ҳамин боварӣ дорем ки муддати дурудароз ин чархҳои корӣ бе ягон камбудӣ кор мекунанд.
Нергоҳи барқи оби Роғун аз 6 агрегат иборат аст ки тавони ҳар кадоми онҳо 600 мегаватро ташкил медиҳад ки метавонад камбуди нерӯи барқи ҷумҳуриро дар фасли сармо ҷуброн кунад. Қариб 12 сола бо сокинони деҳот ки 70% аз аҳолии тоҷикистон дар он зиндагӣ мекунанд дар фасли сармо аз лимит ва маҳдудияти интиқоли барқ азият мекашанд. انتظار می‌رود سالی روان این گونه مشکل در تاجیکستان پیش نخواهد آمد. انور رحمانوف رهبر استحصالی نیروگاه برق آبی روغون در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر دو چرخه‌ای که کاری که داریم هر دوشم در فشارهای لازمه توانایی لایحه‌ای دارن، چه چرخه‌ای دوم چه چرخه‌ای یکم. هر دو چرخه‌ام این استحصال شرکت تورباتم و الکتریزمش اوکراین هستم که امروز وصل نشدم.
با تاکید این هم صحبتی ما بعدی به کار درآمدن اگریگات دوم از نیروگاه دو خط بالانس شدت 220 کیلووات به سیستم عمومی انرژتیکی کشور و 6 خط بالانس شدت 500 کیلووات به کشورهای همسایه نیروی برق انتقال خواهند داد. رحمانوف گفت فعلا دو خط بالانس شدت 500 کیلووات دوشنبه 1 و دوشنبه 2 به خط انتقال پیوست شده است که به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان نیروی برق میدهد. او میگوید تصمیم است آینده باز 4 خط دیگری بالانس شدت کشیده شود که نیروی برق را در برابر ازبکستان و افغانستان و پاکستان هم صادر کند. فعلاً تاجیکستان خدمات‌های از ولایت قندوز، بغلان، پروان، کاپیسا و کابل افغانستان را با برق تامین می‌کند. تاجیکستان با کشوری همسایه خود برق را به سر هر کیلووات ساعت با ارزش 4 سنت نزدیک 40 درهم می‌فروشد. شفیق پویو خبرنگار تلویزیونی خورشید افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت: برق تاجیکستان در قیاس با برق ازبکستان ارزان‌تر است و آنها به برق نیاز دارند و افغانستان یک بازار خوب برای تاجیکستان در سمت فروش نیروی برق است. این خبرنگار افغان که برای بوستوب این موضوع به تاجیکستان آمده است گفت: بعدی با کار درآمدن چرخه دوم کمبود نیروی برق در کشورشان باسن بهتر می شود.
خوبی از اینکه مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی کمک می شود، به لحاظ امنیتی می تواند نقش داشته باشد برش و این فوق العاده برای مردم افغانستان جالب است.
نیروگاه روغن از 6 چرخه و یا اگریگات برق اوبی عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار پرداختند. این چرخه ها نیز موقتی هستند. موفق نقشه این 2 چرخه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعداً با چرخه نو پر اقتدار عوض خواهند شد. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان برای اول امکان پیدا میکند که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج کشور بفروشد و از پول به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در روسیه روز یگانه رایدهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان رهبران 19 فدراسیا و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تخلب فراوان در جریان انتخابات و حمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طبق نتیجه های پیشکی، همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه های رهبری در منطقه های روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. به ویژه در شهر سن پترزبورگ الکساندر بگلوف غلبه کرد که قبلا چندین مرتبه در تقلب انتخاباتی عیبدار می شد. همچنین طبق نتیجه های پیشکی در انتخابات مجلس مسکو 20 کرسی را نمایندگان احزاب مخالف حزب کمونیست، یابلوکا و روسیه با عدالت صاحب شدند. اکثریت کرسی های دیگر یا 26 عدد به دست حزب روسیه واحد پرزیدنت ولادیمیر پوتین رسید. والریا کاسامارا، معاون رکتور مکتب عالی اقتصادی و نامزد از طرف حکومت در حوزه 45 از نماینده حزب روسیه با عدالت مگامد یاندیف شکست خورد. یاندیف نامزد پیشنهاد کرده شتاب الکسی نوالنی مخالف دولت روسیه می باشد. در مجلس خبروفسک از 35 کرسی 34 عدد آن را نمایندگان حزب لیبرال دموکراتی روسیه صاحب شدند. یک کرسی باقی مانده را نامزد حزب روسیه با عدالت صاحب شد. حرکت جمعیتی نظارت از بالای انتخابات گالوس از 1708 قانون شکنی در جریان انتخابات خبر داد. بیشتر تقلب ها به گفته مسئولین حرکت جمعیتی در شهر مسکو به قید گرفته شدند. این در حالی است که در شهر مسکو از نیمه های ماه ایول و بعد از راه نیافتن نامزدهای مخالف به مجلس شهری جمعامت های اعتراض ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه در نسبت چندین اشتراکداران این نمایش های اعتراض پرونده جنایی آغاز کرده است. اما مسئولین کمیسیون انتخاباتی شهر مسکو چنین اتهامات را رد کردند. والنتین گاربونوف، رئیس کمیسیون انتخاباتی شهر مسکو، روز 9 سپتامبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت:
هیچ گونه قانون ویران کنی نشده است. دو آگاهی بود که ما از پایش هستیم. از اعضای کمیسیون انتخاباتی مسکو به اینجا رفتند. آنها در یک جایگی با کمیسیون حوزوی انتخابات آن را دوباره سنجیدند. دلیل ها تصدیق نشدند. همه چیز با سامان درآورده شده است. خلاصا نه ناظران و نه اعضای کمیسیون انتخاباتی یگان شکایت نکردند.
رسانه‌های مستقل روسیه از حمله به چند نامزد مخالف در روز انتخابات 8 سپتامبر خبر دادند. به نوشته‌های رادیو سوابودا، در شهر سن پترزبورگ به چند نامزد مستقل آنا شرینیکوف و گیورگی مدوینسکو حمله صورت گرفته است. گالاس خبر می‌دهد که در جمهوری تووا شامگاه 7 سپتامبر به طرف اتوبوس نظارت جان و روزنامه‌نگاران تیرپرانی صورت گرفت. در این حادثه کسی جراحت نبرداشته است. کارشناسان ماموریت لیبرال اطلاع دادند که در معرکه‌های پیش از انتخاباتی رقابت‌های سیاسی کاهش یافته بود. روز 8 سپتامبر ساکنان آلتای، باشقردستان، قلمقستان، زابایکال، ستاوروپول، ولایت‌های استراخان، ولوگودسکی، والگاگراد، کوران، کورسک، لیپتسک، مورمانسک، ارنبورگ، سخالین، چلیابینسک و شهر سن پترزبورگ رهبران خود را انتخاب کردند. ساکنان سواستوپول اشغالی هم که در حدود نیم جزیره قرم قرار دارد، وکیلان مجلس شهری خود را انتخاب کردند.
دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تا نشکنی ای دل به به تو خیری نرسد با همین بهونه از عشقی که داری ها پس نکشه ای دل که به غیری نرسد اگه که غمگین اگه که شادی تو برگ زردی تو دست بادی نبرز خاطر تو این حیاهو غمی که خوردی دلی که داری تو مثل نوری همیشه روشن دو قطره عشقی تو چشم من